سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. جاوید نورزاد، استاد پوهنتون خصوصی غرجستان در ولایت فرا، پس از 1 هفته از توقیف طالبان امروز آزاد شد. یک عضو خانواده او که نخواست نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی رهاییش را تایید کرد. او معاون امور محصلان پوهنتون خصوصی غرجستان نیز است. گفته می شود که آقای نورزاد هفته گذشته در مقر وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در کابل از سوی استخبارات بازداشت شد، اما در مورد دلیل بازداشتش چیز گفته نشده. حکومت طالبان رادیوی محلی نن در ولایت خوست را به خاطر چیزی که موضوع حقوقی میخواند مسدود کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی عمیق از این اقدام خواستار اثرگیری هرچه زودتر نشرات این رادیو شده. این مرکز در بیانیه افزوده که مقامات امنیتی حکومت طالبان ظهر امروز به دفتر این رادیو در ناحیه دوم شهر خوست داخل شدند، کارمندانش را تهدید و تجهیزات و وسایلش را به زور از ساختمان بیرون کردند و دروازش را بستند. بر اساس اعلامیه 4 تن از کارمندان این رادیو نیز برای مدت کوتاه بازداشت و سپس رها شدند. طاهر احرار، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در خوست، به مرکز خبرنگاران گفته که دفتر رادیوی نن به اساس درخواست محکمه ابتدایی خوست مسدود شده و افزوده که این رادیو کرایه دفتر خود را نپرداخته و بعد از شکایت مالک ساختمان مسدود شد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگست 2021 فعالیت اکثریت رسانه‌های محلی و بین المللی با موانع روبرو شده. در آستانه انتخابات در پاکستان، این کشور هزاران سرباز را در ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز افغانستان مستقر می کند. معظم جان انصاری، قماندان ملیشه‌های سرحدی پاکستان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در اول فوریه حدود 5000 تن از نیروها در ایالت خیبر پختونخوا مستقر خواهند شد. او افزوده که 1700 سرباز برای تقویت امنیت در اسلام آباد و 400 تن دیگر در شهر کراچی گماشته خواهند شد. یک مقام امنیتی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که وضعیت امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا رو به وخامت نهاده و شماری از نیروهای اضافی پلیس در حوزه های انتخاباتی گماشته خواهند شد. در عین حال مقبول باقر، وزیر اعلی ایالت سند، امروز هشدار داد که گزارش های از احتمال حملات به برخی کاندیداهای انتخابات را دریافت کردند. قرار است انتخابات در پاکستان در 8 فوریه برگزار شود. پس از آن که اسرائیل در یک اعتراف کم سابقه گفت که نیروهای خاص این کشور عملیاتی را در امتداد سرحد لبنان انجام دادند، منابع امنیتی لبنان و اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه گفتند که نیروهای اسرائیل رگبار شدید از حملات هوایی را بر دره در جنوب لبنان انجام دادند. منابع امنیتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفتند که دست کم 16 حمله هوایی پیهم بر دره سلوکی انجام شده. این حملات شدیدترین آتشباری بر یک موضع واحد خوانده شده که در جریان 3 ماه درگیری های عبور مرزی رخ می دهد. گروه تندب حزب الله لبنان که از حمایت ایران برخوردار است، برای پشتیبانی از گروه فلسطینی حماس در امتداد مرز جنوبی لبنان با نیروهای اسرائیلی به تبادل آتش می پردازد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان دهشت افغان می شناسند و در نتیجه حمله راکتی ایران چندین نفر در شمال عراق کشته و زخمی شدند. تهران ادعا کرده که یک مرکز جاسوسی اسرائیلی را هدف قرار داده. ایران اواخر دیروز به سوی آنچه بر اساس ادعایش یک مرکز جاسوسی اسرائیل در نزدیکی کنسولگری آمریکا در شهر اربیل عراق و اهداف مربوط به گروه داعش در شمال سوریه خوانده راکت پرتاب کرد. شورای امنیت حکومت خود مختار کردستان در شمال عراق گفته که در اثر اصابت راکت‌ها در منطقه مجلل در نزدیکی کنسولگری در اربیل 4 غیرنظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. دو و 5 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه گفتگوهای مقام‌های مرزی پاکستان و افغانستان در مورد بسته بودن گذرگاه کلیدی تورخم به نتیجه پایان یافت. اما تأثیرش بر تاجران چیست؟
به شکل اوسط گفته میتونیم که یک و نیم لک دلار روزانه برای ما ضرر میرسانه برای هر دو طرف.
شماری از باشندگان ولایت هرات میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی شدید دختران خردسال خود را به عنوان عروس فروختند.
سن سال دختر تا پسر 30 سال فرق نه، یعنی دختر 10 سال، داماد 40 سال. این بزرگترین اشتباهی بود که ما به زندگی خود انجام داده بودیم.
وزارت معارف حکومت طالبان از تغییر در نصاب درسی تا صنف ششم مکتب خبر داده، مخالفان چی میگویند؟
هیچ گونه کدام مشکل و یا موضوعات افراطی در کتاب‌های گذشته شاگردان که تدریس می‌کردیم نبود.
و در برنامه هوای تازه پیامدهای سلب آزادی فردی را بررسی کرده ایم.
بایسبانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی میزبان شماستم، با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو مذاکرات مقام‌های مرزی افغانستان و پاکستان به خاطر حل مشکلات تاجران و رانندگان در دو سوی گذرگاه تورخم به نتیجه پایان یافت. ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت که نشست دیروز با درخواست پاکستان در دروازه تورخم برگزار شد و تاکید جانب پاکستان بر این بوده که رانندگان و بیماران باید پاسپورت و ویزا داشته باشند. بیشتر در این گزارش.
پس از 3 روز مسدود ماندن گذرگاه تورخم برای وسایط باربری، گفتگوها میان مقام‌های مرزی پاکستان و حکومت طالبان برای حل این مشکل به نتیجه پایان یافت. ملا عادل سخنگوی والی طالبان در ننگرهار روز 3 شنبه بر رادیو آزادی گفت که این نشست با دعوت پاکستان میان مقام‌های مرزی دو طرف برگزار شده بود.
او پرون په تورخم کې د دوړو لور طرف یو مجلس یو
دیروز در میان دو طرف یک نشست برگزار شده بود. از سوی مقام‌های پاکستانی دعوت داده شده بود که مسئولین امارات اسلامی در تورخم و همچنان دیگر مسئولین در این نشست حضور داشتند. از جانب پاکستان موضوع پاسپورت و ویزا مطرح شده بود که مریضان، رانندگان، وسایط باربری و مردم عام باید پاسپورت داشته باشند. نشست به نتیجه پایان یافت و فعلا دروازه مسدود است.
اما وای جزئیات نداد که مقام‌های حکومت طالبان با جانب پاکستانی در این رابطه چی پاسخ ارائه کردند. در همین حال خانجان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، به رادیو آزادی گفت که مسدود ماندن دروازه تورخم زیان‌های زیادی به تاجران دو طرف وارد کرده است.
این نقص جدی برای دو طرف است. تنها 300 تا 400 موتر کینو مالتا در آن طرف مرز ایستاده است که نقص پاکستان هم است و برای ما هم نقص است. این طرف هم بیشتر موترها و کانتینرها ایستاده ماندن. حداقل روزانه 1 لک دلار برای دو طرف تاوان میرسد.
او افزود که در حال حاضر به شمول گذرگاه تورخم، گذرگاه های دندپتان و اسپین بولدک هم مسدود است و تنها راه غلام خان باز است که آنقدر رفت آمد زیاد از این مسیر صورت نمی گیرد. از سوی دیگر رسانه های پاکستانی نوشتند که این نشست در نقطه صفری تورخم برگزار شده بود که بدون نتیجه پایان یافت. با گزارش جیو نیوز، در این مذاکرات از جانب پاکستان دگرمن رانا عدنان شفیق، جگرن مراد و جگرن بهلول از نیروهای مرزی پاکستان و داوود افریدی تحصیلدار یا افسر مالیاتی پاکستان در تورخم شرکت کرده بودند و از طرف حکومت طالبان هم مسئولانشان به نامهای قاری عبدالجبار حکمت، قاری رفیع الله، قاری محمد و مولوی تکل شرکت داشتند. جیو نیوز نوشته که مقامهای حکومت طالبان در این مذاکرات گفتند تعلیق فعالیت‌های تجاری در مرز تورخم بدون هیچ گونه هشدار خلاف موازین اجتماعی و بین المللی است که سبب ایجاد تنش و ناراحتی تاجران، بیماران و سایر شهروندان شده است. حکومت پاکستان روز شنبه هفته جاری مرز تورخم را به دلیل آنچه ویزا و پاسپورت نداشتن رانندگان وسایط باربری عنوان می کند برای موترهای باربری بسته کرد که نگرانی های تاجران و رانندگان را در پی داشته است. در سال جاری خورشیدی این بار نخست نیست که گذرگاه تورخم برای رفت آمد وسایط باربری مسدود می شود. پیش از این نیز این گذرگاه در آخر ماه عقرب به دلیل مشابه برای یک روز برای موترهای باربری بسته شد، اما پس از مذاکرات دوباره باز شده بود.
با خانجان الکوزای از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان تلفنی گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که بسته ماندن گذرگاه کلیدی تورخم به تاجران چقدر زیانبار است؟
واقعیتی که پیستم که بار اول نیست متاسفانه که افغانا و همچنان او طرف تاجرهای پاکستانی رنج می کشند. ما به این خوش بودیم که جمهوریت شرایطشان با پاکستان خوب نبودن، امارات اسلامی آمدن، باید شرایط خوب شوه و روابطم خوب شوه، مگر امو حالت است و از این که سختر شده و سابق خو یک کمی صحبتم میشد و حتی زود زود میرفتن آلی دیگه دروازه بند میشه و باز قرار میشه میگه این مربوط به اسلام آباد و کابل است و هیچ کس گپ نمیزنن. شما خبر هستی که امسال اضافه از 15 الا 20 میلیون دلار برای ما تنها توقف و گمرک در کراچی داد چی شده. 4000 کانتینر ما ماندن در اوجه و علم 500 کانتینر ما در اوجه بند ماندن. بله
بله صدا بله. شما را میشنیم، اما به گونه تخمینی آقای الکوزای میتونین برای ما بگوین که در جریان حدود 4 روز چقدر زیان مالی به تاجران افغان رسیده؟ کوتاه لطفا.
بله ما صاحب بسیار میبخشیم، روز خودم از تورخم رفتیم، امیال آمدیم، امی موترهایی که از افغانستان آمده تا دکه استاد بودن و کلشان در اوجه دمی خوال میگه دمی جا پاینش کده در اوجه استاد است و از اون طرف که ما معلومات گرفتیم حتی تا کارخانه موتر استاد است و از کارخانه و رینگ رود کلش پر است. شما صدای دریوره را شنیدیم. ما به شکل اوسط گفته میتانیم که یک لک یک و نیم لک دلار روزانه برای ما ضرر میرسانه برای هر دو طرف.
بله.
دی چند قسم حالت است، یکی انو اموال هستن که ترانزیت آمده یا از کشورهای دیگه است، تاجکستان، ازبکستان. شما میه صاحبه که یک کس بار کده مایی را که او زود خراب میشه، در اینجا بعضی چیزا هستن، گوشت هستن، بعضی مسائل هستن، سبزی هست، میوه هست و اضافه از 400 کانتینر خالی و موتر کینو و مالته استاده است که او هم پاکستان ضرر میبینن. از طرف ما خو پیلن وقتی
آقای الکوزای
بله.
بسیار معذرت میخوایم، شما گفتین رفتین به تورخم، شما به عنوان یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان تلاش کردین با جانب مقابل در تماس شوین مستقیم یا غیر مستقیم و در مورد پیامدهای زیانبار این وضعیت شما پیامتان را برسانین؟
بدون شک ما خوب شما معلوم است که ما نماینده امارات اسلامی نیستیم، ما خوب نماینده سکتور خصوصی هستیم و او طرف هم که اتاق تجارت خیبر پشتونخوا است یا اتاق تجارت سرحد است، با او منظم تماس داریم و با جوین چمبر که در اوجا یکی از معاونین جوین چمبر آقای سرحدی در اوجا هستن، هم برشان صحبت کردیم و این مشکلات در میان گذاشتیم. اردوی ما با یک نظر هستیم که والله بلا که ابی اقتصادی اردو کشور قربانی سیاست میشه تا که یک رای اساسی و یک رای معقولی قانونی بین المللی مطابق قانون WTO برای کار پیدا نشه و این کار نمیشه. امروز شما خبر هستیم که در اسلام آباد جلسه شده تحت ریاست وزیر اعلی یا وزیر صدراعظمش و در اونجا صحبت ها شدن، کلی ادارات بودن، امروز هم تا فعلا نتیجهش معلوم نیست. خودش امی وزیر اعلی یا وزیر نمره وزیرشان گفتن که ما ای را صحبت میکنیم و یک رای را حل برشان دائمی میکسیم، اما متاسفانه که موترها بسیار زیاد هستند و واقعا به وجه هیچ امکانات نیستند. از یک طرف خو
تشکر
همین مردم میرن من.
خانجان الکوزای از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان با ما صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما این برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی همسر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. وزارت معارف حکومت طالبان می گوید که نصاب درسی تا صنف ششم مکتب را تغییر داده. منصور احمد حمزه، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در گفتگو با تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان گفته که آنان موارد را که خلاف شریعت و عرف افغانی است از نصاب درسی مکاتب حذف کردند. در این حال برخی از آگاهان امور آموزش و آموزگاران میگویند که نصاب درسی افغانستان هیچ مغایرت با شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان نداشته. بیشتر از جاوید فیضی مشنویم.
وزارت معارف حکومت طالبان از تغییر نصاب درسی مکاتب پایین‌تر از صنف ششم خبر داده است. منصور احمد حمزه، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در گفتگو با تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان گفته که این تغییرات شامل حذف موردهایی می‌شوند که خلاف شریعت و عرف افغانی بودند.
دینی دست کتابونه چه مطلب باید مگد اسلامی شاعر و عددی ترسنگ
بعضی کتاب هایی که خلاف شریعت و کلتور و فرهنگ افغانی بود آن کتاب ها هستند. در کنار آن محتویات بعضی کتاب ها که با شریعت اسلام و عرف و فرهنگ افغانی در تضاد بودند از کتاب ها برداشته شده است و تا صنف ششم این تغییر تکمیل شده است.
او ترشپگم و صنف پوری مکمل سوید الحمدلله.
او افزود که کمیته تکنیکی که در این مورد موظف شده است بالای نصاب درسی صنوف دیگر هم کار میکند و در آینده نصاب تعلیمی صنفهای بالاتر از صنف ششم نیز تغییر خواهد کرد. در این حال شماری از آموزگاران مکاتب میگویند تا هنوز کتابهای جدید به دسترسشان قرار نگرفته، اما گفته شده که بیشتر باید موضوعات اسلامی برای شاگردان تدریس شود. یکی از آنان که نخواست نام و صدایش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت ممکن برخی مضامینی که خلاف پالیسی حکومت طالبان است حذف شوند و به جایش مضامین دیگر اضافه شود. یکی دیگر از آموزگاران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت در سابقه که تا به حال تدریس می شد هیچ چیز خلاف شریعت و عرف افغانی نبوده است.
اگر در گذشته هم کتاب های درسی بود که ما به تدریس از اونا می پرداختیم، اونا هم چه قرآن کریم بود، علوم دینی بود و حتی کتاب های دینی که هر صفحه از اونا از علم و فرهنگ و اسلام و علای متعال هم دو ستایش گرفته شده بود و هیچ گونه کدام مشکلی و یا موضوعات افراطی در کتاب‌های گذشته شاگردان که تدریس می‌کردیم نبود. در گذشته هم ما کتاب‌ها را به اساس اسلام و عرفانات افغانستان تدریس می‌کردیم.
دکتر همیرا فرهنگیار، یکی از آگاهان بخش آموزش نیز میگوید از سالهای گذشته به این سو در نصاب تعلیمی افغانستان هیچ نوع موضوعی که در مغایرت با دین مقدس اسلام و فرهنگ افغانستان باشد دیدن نشده است.
امیدوار هستم که این پالیسی ها و این نصاب که دست میخوره باید تمام از با معیارات و استانداردهای جهانی باید برابر باشه و تمام از اینا کار باشه که یعنی آینده و سرنوشت جوانان بسازد، چون جوانان وقتی که فارغ میشن اینا در یک بخش همگی تحصیل نمیکنه. بنابراین هر کس دارای آرزو و ایده های مختلف دارن در بخش های مختلف میخوان به شکل اکادمیک و مسلکی نا تدریس کنن. امیدوار هستم که این نصاب یک نصاب باشه که واقعا به درد بخور همه باشه. کسایی که در این راستا فعالیت کردن باید با اینا مشوره ها صورت بگیره و نه اینکه به شکل کپی پیس از یک از کشورهای دیگه آورده شود در داخل نصاب تعلیمی افغانستان شود.
پیش از حاکمیت طالبان وزارت معارف جمهوری پیشین یک نصاب درسی داخلی ویژه برای مطالعات دینی تهیه کرده بود و گفته بود که این نصاب شامل تمام مفاهیم آموزش دینی مدرن می شود. اما قبل از تطبیق این نصاب نظام جمهوری سقوط کرد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در سال 2021 میلادی مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در کنار آن تاکید بیشتر مقامهای طالبان به ویژه در رهبری وزارتهای معارف و تحصیلات عالیشان بر آموزش دینی بوده و در کنار آن مدرسه های دینی بیشتر در چارچوب وزارت معارف ایجاد کردند. مولوی حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، در جریان امسال در سخنرانی خود در ولایت نورستان به مسئولان گفت که در هر ولسوالی 10 مدرسه بسازند. از سوی دیگر زر محمد حقانی معین مسلکی وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در ماه اسد امسال در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت در کابل اعلام کرد که این وزارت در یک سال گذشته به بیشتر از 120 مدرسه و دارالحفاظ در مرکز و ولایت های افغانستان جواز فعالیت داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ماموران غیر نظامی که در حکومت طالبان کار میکنند زندگیشان را چگونه به پیش میبرند تا لحظات دیگر گزارش مفصل در این مورد خواهیم داشت. اما حالا شماری از باشندگان ولایت هرات به ویژه باشندگان شهرک سبز این ولایت میگویند که شدت ناداری سبب شده تا آنان دختران خردسال خود را به عنوان عروس بفروشند. برخی آنان به رادیو آزادی میگفتند که پس از انجام این کار زیاد پشیمان هستند و آن را بزرگترین اشتباه زندگی خود میدانند. این در حالی است که واشنگتن پست به تازگی از افزایش فروش دختران خردسال به عنوان عروس در این شهرک گزارش داده. بیشتر از همکارم میشنویم.
متاسفانه سن و سال دختر تا پسر 30 سال فرقی نه. یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله. این بزرگترین اشتباهی بود که ما به زندگی خود انجام داده بودیم.
یکی از مادران در هرات که میگوید فقر مجبورش کرده تا دختر 10 سالش را به عنوان عروس به فروش برساند. او که نمیخواهد نام مکملش در گزارش ذکر شود میگوید تخلصش کریمی و باشنده شهرک سبز ولایت هرات است. او که مادر چندین کودک در یک خانواده 10 نفری است به رادیو آزادی گفت که دختر خردسالش را در بدل 100 هزار افغانی فروخته است. کریمی میگوید این پول هم نتوانسته مشکلات اقتصادی او را در دراز مدت و یا میان مدت حل کند و شوهرش که چند سال قبل در یک رویداد ترافیکی آسیب دیده توانایی کار کردن را ندارد. او با ابراز پشیمانی از فروش دخترش گفت
خانواده از او نمیتونن او درست مدیریت کنن و او هم نمیتونه خونه را مدیریت کنه و از هر لحاظ بگین این طفلک به زیر مشکلات نابود شده. واقعا من افسوس میخورم به خودم که یک مادریم و به مادر پدرای افسوس میخورن که این کار مثل من انجام دادن.
کریمی افزود پس از آن مجبور به فروش دختر خردسالش شد که به دلیل بحران اقتصادی کاروبار تهیه و فروش ترشی که او انجام میداد از رونق ماند و حکومت طالبان کار زنان را در بسیاری از بخش ها ممنوع کرد. مریم یکی دیگر از باشندگان ولایت هرات هم ادعا میکند که دختر خالش مجبور شده به خاطر تامین مخارج خانوادهش دختر 13 تا 14 سالش را در بدل پول بفروشد. با گفته مریم پدر دختری که قربانی این معامله شده معتاد است و مادرش بیکار.
یکی از نزدیکان من دختر خاله این خانم مجبور به این شد که دختر خود بفروشه تا در مقابل او پول بگیره و او پول خرج و مصرف دیگه اولادهایش بکنه و چون دختر خاله ما شوهرش معتاد می باشه و نمیتونه نفقه زن و اولاد خود پیدا بکنه.
این در حالی است که به تازگی واشنگتن پست با نشر گزارشی گفته است فروش دختران خردسال به عنوان عروس در شهرک سبز ولایت هرات افزایش یافته است. به گفته این رسانه در شهرک سبز محل استقرار خانه ها و خیمه های مهاجرین و بیجا شدگان 118 کودک دختر به عنوان عروس به فروش رسیده و خانواده های 116 کودک دختر دیگر در انتظار خریدار هستند. در این گزارش آمده است که دختران خردسال این شهرک در بدل 2000 دلار به فروش میرسند و بیشتر با عنوان عروس به خانواده خریدار میروند که مجبور به انجام کارهای متعدد خانه میشوند. مشابه آنچه که کریمی از زندگی دختر 10 سالش به رادیو آزادی روایت کرد. هرچند کودک همسری پیش از این نیز در ولایات مختلف افغانستان تا حدی رایج بود، اما این روند ظاهرا پس از آن شدت گرفته که نظام اقتصادی خانواده ها فرو پاشید و دروازه مکاتب و مراکز آموزشی نیز به روی دختران و زنان بسته شد. هرچند حکومت طالبان در ماه قوس سال 1400 خورشیدی فرمان داد دختران باید به رضایت خود ازدواج کنند و نباید جایگاه ملکیت را داشته باشند، اما ظاهرا تا کنون مردم نظر به آنچه مجبوریت اقتصادی عنوان می‌کنند با آن ادامه می‌دهند. این خانواده ها همچنان به رادیو آزادی گفتند فروش دختران خردسالشان گره‌گشای دائمی مشکلات اقتصادیشان نه، بلکه به گونه موقت نانی به سفره آنان می‌آورد که بهایش برای دختران قربانی تا اندازه سنگین است که دچار مشکلات جسمانی و افسردگی شدند.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. ماموران غیر نظامی که در حکومت طالبان کار میکنند زندگیشان را چگونه پیش میبرند؟ در دسترخانشان چقدر تغییر آمده و آیا توان پسنداز ماهانه را دارند؟ پاسخ این سوال ها را در این گزارش جستجو کرده ایم.
دسترخانه ما روز بر روز رنگ و بوی دیگه گرفته، گشنگی فقر بیداد میزنه.
این مرد یکی از چند صد هزار مامور حکومتی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان است که در ولایت پروان زندگی میکند و از ترس مجازات احتمالی از سوی طالبان نمیخواهد که نامش در گزارش گنجانده شود. او که سرپرستی خانواده هفت نفر را به عهده دارد به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در حکومت جمهوریت تقریبا 17 هزار یا کمتر معاش می گرفتیم و یک مقدار 4 هزار افغانی یا زیادتر عقل زمه ما را می داد که در مجموع 21 هزار افغانی می شد. با آمدن امارت اسلامی افغانستان در دو سال اول از امتیازات عقل زمه ما را بخیج ندادن. در کل امتیازات مسلکی ما که 2 هزار افغانی می شد از استادان لسانس 1 هزار از او کم کردن.
او در ادامه میگوید که توان خریداریش نسبت به چند سال قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان کاهش یافته و این که اصلا نمیتواند پسنداز کند.
پسنداز یا یک مقدار پولی که ما در خانه داشته باشیم به هیچ وجه نه ما نه معلمین ما داره. فقط یک معلم نهایتش دو روز یا سه روز در جیبش پیسه می باشه. پیسه را یک روز ماش میگیره و او را میبره به دکانداری که از او قرض آورده، قرضش را میده. خدای ناخواسته یک طفل ما مریض شوه یا در یک مراسم اشتراک کنیم، هیچ توانایی به یک فامیل یک معلم نیست.
منیر احمد 24 ساله باشنده پارچه 11 شهر چاریکار ولایت پروان که سرپرستی خانواده 8 نفره را به عهده دارد یکی دیگر از مامورین حکومتی است. او نیز شکایت مشابه دارد و به رادیو آزادی میگوید که توانایی خریداری اقلام اساسی مورد نیاز خانواده اش را ندارد.
نسبت به گذشته معاشم کم شده و از طرف دیگه وضعیت اقتصادی هم که میبینیم روز به روز خراب شده روان است و قیمت مواد اولیه یا مواد خوراکی که ما خریداری میکنیم و هم به اوج خودش رسیده و توانایی خریدش نداریم. به 7000 افغانی که من معاش میگیرم نمیتونم خانواده 8 نفره را به پیش ببرم. باور کنین مشکل است. همه قمیشه که ما هم پول بگیریم و زنده باقی بمانیم دیگه چیزی نمیشه.
مسئولان طالبان در اداره محلی و سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه در این مورد نشدند. کارمندان مرد اگر از کاهش حقوق ماهوار و امتیازاتشان شکایت میکنند، بسیاری از زنان میگویند که طالبان دروازه کار را بر روی آنان بستند. رمزیه حیدری 27 ساله از دخترانی است که با وضع محدودیت‌های طالبان بالای کار زنان در افغانستان بیکار شده و از مشکلات اقتصادی خود در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
از زمانی که به وظیفه نمیرم وضعیت اقتصادی من بسیار ضعیف و به مشکلات زیادی به سر میبرم. وقت خوبی بود که کار میکردم و مصارف خود و خانواده خود پیدا میکردم، اما حالا دستای من بسته شده، اجازه کار ندارم، روز به روز وضعیت اقتصادی من خراب شده میره.
برنامه توصیه ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته که محدودیت‌های طالبان بر زنان از 600 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان خساره وارد کرده است. اقتصاد افغانستان در پی سرنگونی نظام جمهوری در 15 آگوست سال 2021 میلادی دچار سقوط آزاد شد. اما در یک گزارش مفصل برنامه توصیه ملل متحد در مورد وضعیت اقتصادی اجتماعی در افغانستان در سال 2023 آمده است که اقتصاد این کشور به دلیل کمک‌های گسترده‌ای بین‌المللی و ملل متحد اندکی ثبات شده است. مثلا در گزارش به ثبات پول افغانی در برابر اسعار خارجی و نیز میزان انفلاسیون اشاره شده است. اما در ادامه آمده که تخمین زده می شود که متوسط درآمد سرانه واقعی مردم عادی در افغانستان در پایان سال 2022 نسبت به سال 2020 28% کاهش یافته باشد. در بخشی از این گزارش آمده که 24% خانواده ها پسنداز نداشتند. آذرخش حافظی یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی است. او وضعیت کنونی مامورین حکومتی را فاجعه بار میداند و میگوید
وقتی که عمو معاش ناکافی باز نصف شود یا کمتر شود این خوب بی نهایت فاجعه بار است. اینا اگر در رده های پایینی از طبقه متوسط بودن اینا سقوط میکنن به فقرای نزدیک به گدایگری. چاره از این در شرایط فعلی بسیار مشکل است به خاطر از این که اقتصاد موجود افغانستان اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است که منابع داخلی هم ثابت باقی نمیمانه به خاطر از اینکه اگر مالیات ها را زیاد کرده برون او مستقیما بالای معیشت مردم تاثیر منفی میکنه.
آقای حافظی برای بیرون رفت از مشکلات اقتصادی در افغانستان چنین رای حلی پیشنهاد میکند.
یکانه رایی که از این فقر مزمن افغانستان میکشه جلب سرمایه‌گذاری هاست و اعاده اعتبار